عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک دوستان. دوستان صدای بنده رو دارن؟ خب بسیار عالی. بنده مهیار مجاوری، دبیر انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران هستم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت یکایک بزرگواران تبریک عرض می‌کنم. دانشگاه های تهران مذاهب اسلامی با همکاری مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران دست به دست هم دیگه دادند و قرار شده که یک سری سلسله جلسات سخنرانی رو در شبهای ماه مبارک رمضان داشته باشیم که امشب نشست اول رو در محضر حضرت استاد دکتر وحید باقرپور کاشانی هستیم که پژوهشگر حوزه کلام و عقاید هستند و موضوع برنامه امشب هم راهکارهای کنترل نفس در بستر ماه مبارک رمضان هست. فقط قبل از اینکه استاد شروع بفرمایند، بنده از استاد و دوستانی که تشریف آوردن بابت این چند دقیقه تأخیری که رخ داد معذرت خواهی میکنم و امیدوارم که استاد شروع بفرمایند. استاد صدای بنده رو دارید؟ خب ما صدای شما رو نداریم استاد. دکتر خانم حیدریان، دبیر محترم انجمن علمی علوم قرآن حدیث دانشگاه مذاهب، لطفا به دکتر باقرپور کاشانی دسترسی بدید.
شروع شده شما میکنم بحث شده داره؟
بله استاد،
خواهش
میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابو القاسم محمد. علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، دانشجویان محترم، حضاری که در خدمتشون هستم و تشکر از پرسنلی که این بحث رو ترتیب دادن در دانشگاه تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی و مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی. بحثی که به حول و قوه الهی در این جلسه خدمت بزرگواران هستم در خصوص راهکارهای کنترل نفس در بستر ماه مبارک رمضان. خب لازم میبینم که یه سری نکاتی رو در خصوص نفس بگم و بعد نفس اماره و بعد مقابله با نفس اماره. بر اساس مطالب قرآنی و روایی ما و نیز به وجدان میابیم که غیر از این بدن منی در کار. حالا ماهیت این منشیه خب در بین متکلمین فلاسفه نظرات مختلفه. بعضی به مانند فلسفه مشا جناب ابن سینا گفتن که این من نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، یعنی از ابتدا مجرده، مجرد تام و تمام و تا آخرم مجرد میمون. خب جناب سهروردی هم چنین نظری دارن. بعضی استناد کردن که نفس تجرد نداره، جسم رقیقه، جسم لطیفه، به تعبیری برزخ بین این جسم متراکم و تجرد. استناد میکنم به روایاتی از جمله الروح جسم رقیق قد البس قالبا کثیف، روح جسم لطیف و رقیق یک در این قالب متراکم قرار گرفت. خب اکثریت متکلمین چنین نگاهی رو دارن. در فلسفه مرحوم آخوند ملا صدرا روح و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا قائلن که روح از اول جسم بوده و حرکت در جوهر اشتداد وجودی پیدا میکنه و کم به کم به سمت تجرد و فعلیت پیش. خب محل بحث ما فعلا نقد و بررسی این آرا نیست، فقط میخوام بگم که در بین دانشمندان اسلامی چنین نگاهی هست. عزیز در خصوص ماهیت روح هم خب این واقعا یه چیز پیچیده ای است. گاهی اوقات انسان نمیتونه بگه که ما پرونده یک گندم رو ارزیابی کردیم، یک دونه گندم یک نتیجه رسیدیم، حالا این روح با این علو و با این عظمت و با این جایگاهی که داره که به تعبیری در قرآن آیه ای از و نفخت فیه من روحی، خداوند متعال می فرماین که و دمیدم در انسان روحم را، یعنی تعبیر کرده به روح الله، روح خدا، روحی. خب این دلالت بر عظمت این نفسه. یعنی گاهی اوقات از متصوفی قدیم قائل به حلول بودن، می گفتن ذات ربوبیت حلول کرده در ابدان. خب این حرف اشتباهی استش. اما خب این آیه چی میخواد بگه؟ مقصود چیه؟ مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید خودشون یه بابی دارن در تفسیر و نفخت و فیه من روحی. اونجا روایت هایی رو مطرح میکنن و میارن و نتیجه میگیرن که این از باب اضافه تشریفاتیه. یعنی همچنان که خب خداوند متعال که تجسد و تجسم نداره، ولی میگه بیتی، همه خونه ها مال خداست، اما این بیت، بیت من، میخواد بگه خونه اونقدر شرافت داره اینو به خودش نسبت داره. یا در ارتباط با قرآن اون صالحی که اون شطوری که به اذن الله ارتباط با معجزه حضرت صالح از کوه خارج شد، تعبیر شده به ناقت الله، شطور خدا، شطور، شطور خدا. این میخواد بگه خیلی عظمت داره به خودش نسبت داده شد. یا در زیارات معصومین مثلا فراوان داریم از این فرازها، السلام علیک یا وجه الله، ای صورت خدا، یا نور الله، ای نور خدا. در یک زیارت از امام حسین میگه السلام علیک یا قلب الله، قلب خدا، یا عین الله، عین الله ناظره، در زیارت ششم امیرالمومنین، چشم خدا، نور خدا، قلب خدا. اینا همه از باب اضافه تشریفیه. اگر خداوند متعال که جسم نداره که چشم داشته باشه یا صورت داشته باشه، این از باب شرافت به خودش خدا نسبت داده، گفته چشم من، صورت من، قلب من، نور من. اینجا روحی که میخواد بگه از باب شرافته. خداوند روحی رو خلق کرده، این روح اونقدر شرافت داره، عظمت داره، اینو به خودش نسبت داده، گفته روحی. یعنی که علی عزب الله خدا که روح نداره که ما یه قسمت در روح خدا باشیم. و نفخت و فیه من روحی، از باب شرافت این روح میخواد بگه این جسد میپوسه و از بین میره، هر 7 سال کل سلول های بدن عوض میشه، دفع میشه، تغییر پیدا میکنه، تجدد در ملکول های و سلول های بدن صورت میگیره، اینکه متلاشی میشه. عظمت تو به روح توست، لذا اون روح و مورد امر قرار داده، اون روح و مختار قرار داده، اون روح و مورد مؤاخذه قرار داده، به اون روح
به اختیاری که به اون روح داده بهشت میده، پاداش میده، شرافت میده، عظمت میده. به اون روح توبیخ میکنه، تنزل انسان پیدا میکنه. به اون روح جایگاهش از بهایم پایین تر میشه، به اون روح جایگاهش از ملائکه بالاتر میشه. پس این جایگاه روح. خب حالا این روح واقعا چیه؟ قرآن میگه یسالونه که علی روح، قل روح من امر ربی. ای پیامبر سوال میکنن از تو از روح. روح من امر ربی، مربوط به امر پروردگار منه. حالا در ذیل این آیه بعضی روایات آوردن که این روح القدسه که اعظم من جبرئیل، بعضی هم آورده شده نه همین روحه، روح انسانه. یسالونه که علی روح، پیامبر از تو از روح سوال میکنن، بگوین مربوط به امر پروردگار منه. یعنی تهش اینه که آقا متوجه
استاد گویا صداتون قطع شد. دوستان قدر تحمل بفرمایم، بنده برسون.
بله مجددم بسیم.
بله بحث دوم در ارتباط با نفس اماره هستش.
باشه.
خب حالا نفس رو تعریف کردیم، روح رو اشارتا گفتیم که ذات و حقیقتش برای ما قابل درک نیست. نفس اماره، خب انسان نفسش دارای مراتب، ویژگی ها، خصوصیاتی هستش. مثلا نفس اماره داره، اماره به سو. در سوره مبارکه یوسف آیه 53 خداوند متعال میفرماید ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. خب همان این نفس امر به بدی میکنه، لاماره بالسوء امر به بدی میکنه، به نادرستی میکنه، مگر آنکه پروردگارم رحم کنه. این از یوسف فرمودن که همانا پروردگار من آمرزنده و مهربانه. خب پس از شؤونات این روح، این نفس، نفس اماره، نفسیه که به تعبیری چموشه، به سمت بدیها انسانو میل میکنه، به سمت نادرستیها انسانو میکشه، که حضرت یوسف میفرماین الا من رحم ربی، اگر خداوند متعال رحم نکنه به من، خب دیگه این نفس ما رو به سمت خودش، به سمت بدیها میکشه. بعد از شونات این نفس، نفس لوامه، گاهی اوقات خطا که میکنه پشیمان میشه، سرزنشش میکنه، چرا چنین کردی؟ گاهی اوقات میگن طرف عذاب وجدان داره. این نفس، نفس لوامه، از شونات همین روح و نفس انسانه. خب این نفس اماره، من چند نکته لازم اینجا توضیح بدم و بعد وارد راهکارهای مهار شدن این نفس بشم. یکی این که نسبت این نفس با خود این روح، با خود این نفسی که تعریف کردیم که خب در مقابل جسد هستش چی؟ نکته دیگه این که خب از شیطان هایی که برای، از دشمنانی که برای انسان معرفی شده در بحث دشمن شناسی میگیم شیطانه. شیطان هم از این که جنی باشه یا انسی باشه، نسبت این شیطان با این نفس به چه صورت هستش؟ خب اساسا چرا این نفس رو دادم؟ بعد با توضیح میدیم در کنار او شیطان هم هست. چرا از این شیطان رو خداوند داده که انسان رو به انحراف بکشه؟ چرا چنین نفسی از شؤونات این نفس روح ما قرار داده شده که به سمت بدیها بخواد کشیده بشه؟ ملائکه نفس اماره نداره، و ما رو همه رو به صورت ملک خلق. خب این یکی از بحث‌های بسیار مهمی هستش که من سعی میکنم مختصر اشاره ای نسبت به این مبحث داشته باشم خدمت دوستان. ببینید خداوند متعال روح انسان رو دو قطبی در جنگ با همدیگه قرار داد، یعنی توازن و تعادل رو که برقرار کرده سمت خوبیاش هم حتی سنگین‌تر قرار داد. مثلا در ارتباط با این نفس، خب یکی از شؤوناتش که نفس اماره به سمت بدی ها که کشیده میشه بهش اعطای عقلم کرده، نور و عقل رو بهش اعطا کرد. اگر چنانچه این نفس خودش رو عرضه بکنه به عقل و تابع حکم عقل باشه، خب این میشه در تقابل با اون شأنی که در ارتباط با اون نفسه، نفس اماره به سو میتونه بیست. اما اگه این دوست نفس رو که عقل بهش پشت بکنه، خب این نفس به سمت خودش، به سمت بدی ها، به سمت نادرستی ها انسانو میکشه. این یه نوع. پس همچنان که از چیزهایی که تعلق داره به نفس انسان عقله، از شؤون همین نفسم نفس اماره، اماره به سو. این نکته دوم این که به این نفس و به این روح انسان اعطای اختیار شده، یعنی خداوند انسانو به جبر مختار خلق کرده. یک سری اموری در ارتباط با انسان، خب نگاه میکنیم که تعبیری که شده میگه لا جبر و لا تفویض، نه جبر نه تفویض، یه چیزی بین این هاست. خب نه جبر یعنی انسان نه خلقتش جبر محضه، نه تفویض و اختیار محضه، اصل وجودش جبره. و اینکه در چه زمانی به دنیا بیاد، در چه مکانی به دنیا بیاد، به چه شکلی باشه، پدرش کی باشه، مادرش کی باشه، اینا همه جبر. خود این که این یک موجودی باشه که مختار باشه، اینم جبره. یعنی خداوند به جبر انسانو مختار قرار داد. اختیار چیه؟ یعنی لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، یک کاری رو انجام بده، یک کاری رو ترک بکنه. قدرت بر انجام کار، قدرت بر ترک کار، بتونی کار انجام، یعنی اختیار. انجام فعل، ترک فعل، به جبر اینو مختار قرار داد. اما اینکه این موجودی که مختاره، حالا کدوم میگیر انتخاب بکنه، اینو ترک بکنه یا انجام بده، اراده ای که میکنه در این مختار، هر کدوم میخواد میتونه انتخاب بکنه. پس در حتی اصل اعطای اختیار جبره. اما خب حالا من شدم مختار، چه کار بکنم، چه فعلی رو انجام بدم، در این تفویض دارم، در این اختیار دارم، در این اراده دارم، میتونم کاری که میخوام انجام بدم. این چند نکته رو گفتم. اول این که اگر از شؤونات نفس، نفس اماره‌ای که به سمت بدی ها میکشه، باعث جبر نمیشه که انسان حتما باید خلاف بکنه، حتما باید کار بد بکنه. رضا گاهی اوقات میگن به انسان میگی جائز الخطا، میگن جائز الخطا همچی که اجازه داده؟ میگن بگو ممکن الخطا. حالا جائز و گاهی اوقات یعنی امکان بگیریم، گیری نداره. پس نکته ای که اینجا هستش، بله این اختیار در ارتباط با اونه، و بله این که نفس در شأنی از شؤونات نفس به سمت بدی ها میکشه، اما انسان میتونه اراده و اختیار داره، میتونه کار رو انجام بده حتی اگه خلاف طبعش باشه. مثلا ما میبینیم که افراد خودشون میکشن، خب کشتن حب ذات یه چیز درونیه، چیز طبعیه، یه چیز ذاتیه، اما برخلاف اون میاد عمل میکنه، خودشون میکشه، چرا مختاره میتونه چنین عمل میکنه. نکته دوم در خصوص شیطان خارجی که ما مطرح کردیم، حالا هم از انس یا جنه، این نسبتش با روح انسان و نفس اماره چیه؟ همچنان که گفتیم نفس اماره سبب جبر به خلاف و بدی ها برای انسان نمیشه، شیطان هم چنینه. یعنی شیطان نمیتونه انسان رو مجبور بکنه به خطا، مجبور بکنه به گناهان. تعبیر قرآن اینه: و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اون چرا انجام میدن، شیطان در نظرشون زینت میده. یعنی مطلب به تعبیری گاهی اوقات بد و خوب جلوه میده، مطلب نادرست و زیبا جلوه میده. اما خب آیا میتونه انسان مجبور بکنه؟ انسان مجبور نمیتونه بکنه، خود نفس اماره نمیتونه. خب حالا میگی نفس اماره که از شیطان کارش چیه این وسط؟ اگه اون به سمت بدیا داره میکشه دیگه، حالا شیطان چی کار میکنه؟ ما میبینیم که شیطان همه وسوسه میکنه. اگر چنانچه انسان با عقل خودش نفس اماره رو مهار نکنه، باعث میشه که شیطان اون نفس انسان رو بیشتر تهییج بکنه، تحریک بکنه در راستای همون نفس اماره. من گاهی اوقات مثالی که میزنم اینه، میگم یه نفر از یه کوچه رد میشه، میبینه که یک گاری، یه نفر از یه گاری هستن که توش لبو قرار میدن، لبو فروشه، دادم میزنه، لبوی لبوی شیرینه، لبوی ارزونه، اینا هم میگه. حالا یه نفر باشه از لبو بدش بیاد، یعنی یه جوری باشه لبو هرچی همون نگه، میگه بابا چیزی نگه، حالمو به هم زدی. خیلی هستن از این ماده خوراکی بدشون بیاد. یک نفر من میشناختم تو بازار سرشور بود، از محله‌های قدیمی مشهد، این بنده خدا باقلاوا بدش میومد، همین که دور میزنن گاهی اوقات سر به سرش میذاشتم، میگفتم باقلاوا اصلا به هم میری، دو تا حرفم بهت میزن، دو تا بد و بیرام بهت میگم. اسمش حاضر نبود حالا باقلاوا رو ببینه یا مثلا بخواد باقلاوا رو بخوره، هیچی. حالا این لبو فروش باید بگه لبو لبو لبو، وقتی شما مهار کرده باشی اصلا لبو بدت بیاد هرچی او بگه تأثیر نداره. اما اگه درون خودت علاقه به لبو داشته باشی، یه نفرم میاد اونو چی تبلیغش میکنه، تو رو تحریک میکنه، تو رو تهییج میکنه، خب سریعتر به سمت اون میری. حالا ببین نسبت شیطان و نفس اینه، شما اون لبوره که دوست داری، اون حالت درونیت که هستش در ارتباط با نفس اماره، اون لبو فروشی که داره اون رو تبلیغش میکنه، اون میشه چی؟ اون میشه شیطان. اما چه شما لبو رو دوست داشته باشی و اون فردم تو رو تهییج بکنه، تحریک بکنه، نخوای مختار دیگه، نخوای لبو نمیری بگیری، لبو استفاده نمیکنه. چه این نسبتی رو میخواستم بین اینها ذکر بکنم. نکته دیگه، حالا سوال بشه چرا خداوند این نفس رو دار، چرا این شیطان رو خلق کرد، چه کاری بود؟ خب انسان مثلا اگه انسان به سمت بدی ها کشش نداشت یا شیطان نبود، خب گناه کمتر بود، خلاف کمتر بود، افراد کمتر جهنمی می شدن، به انحراف و اعوجاج کشته می شدن. مثل ملائکه، ملائکه ترک اولادشون هست، مثلا در ارتباط با فطرس ملک یا ملکی بوده در دائیل، ترک اولاد در روایاتی ذکر شد اما گناه ذکر نشد، ملائکه معصومه. اما خب انسان هم اینطوری بود. خب جواب اینه که خداوند پروژه های مختلف داره. پروژه‌ای داره که به تعبیری عقل محضه، توش نفسی نفس نداره یا چیزی بخواد اونو تحریکش بکنه به انحراف بکشه مثل شیطان، نداره، ملک. پروژه هایی داره که اصلا عقل نداده، شهوت و غریزه و اینها داده به مانند حیوانات. پروژه ای هم داده، عقلم داده، نفسم داده، شیطانم کنارش قرار داده. این پروژه چیه؟ انسانه. لذا پروژه ها مختلفه. مثل میبینه یه نفر از این حیوانی خوشش بیادش، بعد نگاه میکنیم این حیوان چقدر قشنگه، میگه چرا؟ خب این حیوان های دیگه هم شکل این خلق نکه. خدا اون حیوانات مختلف داره، پرنده های مختلف داره، چرنده های مختلف داره، گیاهان مختلف داره، همه که بنانه بود یه شکل خلق بشه پروژه. ولی در هر خلقتی که هستش ظلمی توش به کار نرفته. تنوع در خلقت هست، اما ظلم در اون خلقت به کار نرفته. خب یه آقا این ظلمه دیگه، وقتی انسان خلق کرده، نفس اماره داده، شیطان هم داده، خب این دو ظلم میشه دیگه، به سمت بدی ها کشده میشه. میگه بله، اگه فقط این دوتا بود و در مقابلش نیروی بازدارنده نبود، فرمایش شما درست. اما عقل رو داده، عقل، عقلی که داده، انبیا و آسمانی هم به کمک عقل فرستاده. خب اینا که اومده قشنگ میتونن از پس شیطان و از پس نفس اماره بر بیان. شیطان اساسا برای شیطنت خلق کرد، شیطان هم برای شیطنت خلق نکرد. خداوند، خداوند از این شر خلق نکرد، شیطان و خیر، خیر خلق کرد، وجودش خیر بود و این شیطان جنی بود که مدت ها در زمره ملائکه عبادت خدا رو میکرد، محبوبیت داشت بین ملائکه، تکبر ورزید، به انحراف کشیده شد و خب در قبال اون عبادتهاش یه سری چیزهایی هم میخواستش، در قبالش هم خداوند پوانهایی باید به بنی آدم داد، این اجازه رو داد که وسوسش بکنه، اما در مقابلش پوانهایی داد. یک کتابی هستش احادیث قدسی مال شیخ راملی، اونجا روایات مختلفی از انبیا نقل کرده، بعد اینو 15 سال پیش میخوندم، خیلی روایت در این خصوص هستش، در بهارم فراوان این روایت ها رو بیان شده که بله شیطان رو این اجازه رو بهش داد، خب نفسم داره، اما پوانهای مختلفی داد. مثلا گفت فکر گناه، گناه نمیبینی، حرکت میکنی به سمت گناه ها که گناه بکنی، یه اتفاق میفته نمیتونی گناه انجام بدی، گناه نوشته نمیشه. حالا در بعضی تعبیرات یک حالت تیرگی و کدورت به انسان دست میده، اما گناه نیست، به خاطر فکر گناه یا به سمت گناه رفتی، گناه تحقق پیدا نکرده، تو رو عذابت نمی کنه. خب گناه میکنی به اون کرام الکاتبین، اون دو ملکی که یکی خوبی ها رو میمسه یکی بدی ها رو میمسه، خب اینها یه چند ساعت میگه که اینا دست نگه دارین، چیزی ننویسی، شاید توبه بکنه. اگر چنانچه توبه نکرد یک گناه براش بمیسه، اگر چنانچه توبه کرد، در روایت فراوانی که میگه گناهش رو که کن لم یکن، اصلا گناهی کن نبوده، جای گناه براش ثوابم بنویسی، پاداشم بنویسی. این از این مخواه بگم پوهنهایی که خدا قرار داده. از اون بر گفته فکر ثواب، فکر ثواب، گفته ثواب رو بنویسی، به سمت ثواب میری، میخوای کاری رو انجام میدی، نمیشه، ثواب در پرونده عملت نوشته میشه. کار خوب انجام میدی، فرمودم خداوند میگه 10 برابر بنویسی. خب از اون برم پوهنهایی رو قرار داده، شیطان و شیطان هست، نفس اماره هست، خب پوهن قرار داد، عقلم داد، اختیارم که داده. عقل اگر چنانچه توی نفس من به پیام عقلم، به حکم عقلم، به این حقیقتی که به عنوان حجت درونی خودمه و انبیا و اولیا اهل البیت و کتب آسمانی عمل بکنم که این حجج بیرونی هستن، میتونم از پس این نفس و از پس این شیطان بر بیام. به علاوه این که اگر چنانچه درست استفاده میکنن تمام نقطه ضعف ها به وزده همین نفسی که اماره به سوء هستش و شیطان میتونم بفهمم از کجا داره آلارم میزنه. اینا میتونم درک. ببینید یه نکته رو من عرض بکنم. در ورزش، هر ورزشی، مثلا فرض کنیم ورزش بدنسازی، بله، یه نفر میخواد ماهیچش قوی بشه باید چه کار بکنه؟ باید انرژی مخالف بهش وارد بشه، فشار مخالف وارد بشه. یعنی یه دمبل یه وزنی رو ور میداره، خب فشار میاد دیگه، همین فشاره که تحمل میکنه باعث میشه قوی بشه. حالا اگه چنانچنین نه، بازو اصلا هیچ فشاری بهش وارد نکنه، بازو نرم میشه و رفت نمیشه و قدرتی پیدا نمیکنه. اما هرچی ادی کار بکشه، دست هایی که طرف کشاورز هستش یا مثلا فرض کنید یک شغل های یدی دارن، اینها بدن های قوی دارن. چنانچنین انرژی مقابل و مخالف در ارتباط با این بازو و اعضای بدنش وارد شده. حالا این نفس اماره و شیطان میشه دقیقا همون فشاری که به نفس میاره. در پرتو پناه بردن به عقل و انبیا و مبارزه با اونها، همین مبارزه با نفس اماره و شیطان، انسان میتونه قدرت پیدا کنه، نفسش قوی بشه. پس خود همینم سبب قوت میشه، سبب قدرت میشه. لذا میبینیم تکاملی که در ارتباط با انسانه در ارتباط با ملائکه نیست، چون انرژی منفی رو ندارن. انسان معمولی میتونه تنزل بکنه، حرکت تنقصی داشته باشه یا حرکت اشتدادی داشته باشه، میتونه بکشه پایین از ملائکه، از حیوانات، از موجودات دیگه پایین تر، میتونه از خود ملائکه‌ای که نه نفس اماره دارن نه شیطان دارن بکشه بالا. این ویژگی در ارتباط با انسان. خب این نکته هم لازم دونستم که بگم که خب چرا نفس اماره خلق شد، چرا شیطان خلق شد. اگر چنانچه در پرتو عقلانیت چنین مسئله باشه، این مسئله حل میشه. بله بله، اجنه اصلا کلن در ارتباط با موجود مختار وقتی حساب بکنی همین جریانات هست. ببینین مثلا شاید بگین نسبت به اجنه که سوال کردین، حالا میگین که در مورد انسان یک حقیقت خارجی از جن تأثیر میذاره، ولی فقط جن نیست، ها انسه. گاهی وقتا شیاطین انسی خیلی به مراتب قوی تر از شیاطین جنی، اما در مورد جن چی؟ خودشون به خودشون در خودشون هست.
جن هم میتونه خودش تو بالاتر از ملائک بالاتر
بره. بله، موجود مختار این قابلیت رو داره. برای موجود مختار یه اندازه‌ای در نظر گرفته نشده، هر چقدر که بتونه خودش عمل بکنه میتونه بکشه بالا. و به علاوه اینکه این جهات شبیه جهات انسانی در ارتباط با اجنه مطرح شد.
ملائکه
ندارن،
چیزی باعث چه چیزی بهشون میگه که طرز اولا کنن؟
خود همین نفس اختیارش مختاره دیگه، خود نفس اختیارش کار انجام میده. اینو ترک جبراور نیستش، وقتی اختیار باشه جبراور
نیست.
جهل دارن علم کل نیستن، بله، مراتبی از
جهل ممکنه
که اینم ممکن. حالا نکته ای که محل بحث مهار نفسه، برای اینکه این روح من، این نفس من، این من که از شؤونات اون اماره به سو هسته، نفس اماره است و شیطانم هسته، یه نفر باقی این نفس خودشو، نفس اماره خودشو مهار بکنه، باید چه کار بکنه؟ چند بحث رو باید مد نظر قرار بده. یکی کار علمی باید بکنه، کار نظری باید بکنه. ببینیم معرفت، شناخت از حقایق باعث میشه که انسان بتونه خودشو کنترل بکنه. در هر چیزی، در هر مقابله‌ای که میخوای انجام بدی باید چه کار بکنی؟ علمشو داشته باشی. هر شغلی که میخوای انتخاب بکنی، این حکم عقل دیگه، باید علمشو داشته باشی باید ورود پیدا بکنی. یه سفری که میخوای بری باید آدرس رو داشته باشی. لذا این خیلی مهمه که یه نفر علم داشته باشه در خصوص شناخت نفس، نفس اماره، شیطان، جهات مختلفی که هستش، کنترل با اون، یک مسائل علمی. مسائل علمی جهات که بسیار قوی هستش در قرآن و فرمایشات معصومین اومده. این خداوند که به عنوان گاهی اوقات میگه که یک اتومبیلی که یک کارخونه میسازه یک کاتالوگ هم براش قرار میده دیگه، که این کاتالوگی که قرار میده یک سری اجمالی در کاتالوگ داره، بعد این اتومبیل پیشرفته، یکی هم بیاد از اون کاتالوگ رو کلیات به تفصیل بیان میکنه. این خلقت، خلقت خداونده. و برای اینکه یه نفر بتونه از پسش بر بیاد درست در جهت این هدفش حرکت بکنه، نیازمند به کاتالوگ داره. کاتالوگ چیه؟ قرآن، کتب آسمانی. اون کسی که کاتالوگ رو میاد تبیین میکنه، تشریح چیه؟ انبیا، اوصیا، اهل بیت هستن. بذار در پرتو آموزش از فرامین اینها میتونه بسیار مؤثر باشه. بعضی از رذائل نفسانی اینها ریشه هایی دارن. ببینیم مثلا میگیم که آقا فرض کنیم غیبت چیه بدیه؟ کسی که غیبت بکنه اشد دومن از زنا چنین میشه. چرا؟ غیبت خودش ریشه هایی داره. برای که نفر بتونه جلوی غیبت رو بگیره باید ریشه هاشو درو، اینا همه در فرمایشات معصومین هستش. باید کار بکنه. چه کار باید بکنه؟ یه پله باید بیاد قبلش ببینه چرا داره غیبت میکنه. دروغ داره میگه، دروغ ریشه هایی داره، باید اونها رو ارزیابی بکنه، اونها رو علاج بکنه. خب یک بحث بسیار مهم. نکته دیگه بحث عقلانیت. در خصوص عقل خیلی حرفه. عقل فقط بگم که اونقدر در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت ارزش داره که وقتی از امام صادق سوال میکنن مل عقل، بنظر میفهمن ما عبد به رحمان وقتس به جنان. عقل اونی که خدا به اون عبادت میشه و بهشت هم به واسطه اون کسب میشه. پس همه کاره عقل. عقل همه کاره. حتی در پرتوی این عقل که ما به وحی میرسیم، وحی رو میابیم. اگه عقل بود که وحی نمیرسیدیم که. یه نفر میاد ادعا میکنه که من نایه خدا اومدم، نبی هستم. این عقلی که اینو میسنجه مورد ارزیابی قرار میده و میابه وقتی خارق عادت میبینه، وقتی که مسائل و شونات مختلفی میبینه، عقل به عجز در میاد، میفهمه که نایه خدا اومده، میرسه به وحی. تازه بعدم به وحی میرسه، عقل به عنوان یه مفتاح میذاریم کنار، به عنوان کلید میذاریم کنار. یعنی وارد یه اتاق شدیم دیگه، فقط به همین اندازه که وارد شدیم به وحی رسیدیم. نه، بعدی که به وحی رسیدی تازه هنر عقل اونجا اونه. افلا یتدبرون القرآن، تفکر، تعقل در ماده عقل، فکر، تدبر چقدر در قرآن تأکید شده. مثلا آیات قرآن رو باید تعقل بکنی روش. هنر تعقل در وحیه، هنر تعقل در آیات و فرمایشات معصومینه. عقل خیلی جایگاه. که الان بخوام هر چی در مورد عقل بگم، ببینیم مثلا فرض بکنیم من چند روایت اینجا یادداشت کردم فقط اشاره بکنم. بحث نفس اماره، بحث هواپرستی، انسان به سمت هوا و به سمت بدی ها میخواد حرکت بکنه. خب گفتم که یک نیروی مقابل داره به عنوان عقل. مثلا در فرمایشات امیرالمؤمنین در این مجموعه قرارالحکم، در بحث هوا، در بحث نفس، در باب عقل خیلی روایت های عجیبیه. یه نمونه در قرار حدیث 1029، الهوا ضد العقل. این هوا، هوا پرستی سمت نفس امارت، این ضد عقل. یعنی دو تا انرژی، دو تا نیروی مقابل هم هستن. به سمت عقل بری هوا رو له کردی، به سمت هوا بری عقل رو کنار گذاشتی. یا مثلا در حدیث 266 از این مجموعه قرآن فرمودن الهوا عدو العقل. این هوا پرستی این دشمن عقله. تضاد بین اینها لذا بحث اینو جمع بکنم و در خدمت رسم. لذا بحث جنود عقل و جهل و اون بحث ها و لشکریان اینها که همه مطرح میشه همینه. در مقابلش نگاه میکنی که تبعیت از اماره به سوه، در مقابل اون عقله. یا مثلا فرض بکنی که در حدیث 5515 از قرر فرمودن سبب و فساد العقل، سبب و فساد العقل الهوا. سببی که عقل فاسد میشه چیه؟ دنبال هوا پرستیه، دنبال هوای نفس بخوای حرکت بکنی. فساد عقل یعنی چی؟ یعنی عقل اونطور که باید در جای خودش استفاده نمیشه، این میشه فساد. گاهی اوقات فرض بکنید که یه تلویزیون کارش چیه؟ یه تلویزیون کارش که روشن بکنی ببینی دیگه. این تلویزیون رو یه نفر بخوابونه، یه دوشک هم روش بندازه بخوابه، بگه سفته. اونجور فساد تلویزیون، تلویزیون در جای خودش استفاده نشده. یا در روایت دیگه در حدیث 5983 از قرآن از تعمیر فرمودن طاعت الهوا تفسد العقل، اطاعت از هوا سبب فساد عقل. در حدیث 10985 از این مجموعه فرمودن یسیر الهوا یفسد العقل. خب اندک هوا پرستی باعث فساد. به هر میزان و درجه و رنجی که تو به سمت هوا حرکت بکنی به همون اندازه عقل تو فاسد کردی، عقل تو کنار گذاشتی، بی تفاوت نسبت به
خود هوا.
همین حرکت به سمت نفس اماره، حرکت به سمت بدی ها. خب الان میگم مصادیقشو میگم چیه. مصادیق هنوز نرسیدیم، کلیت رو داریم بحث میکنیم. خب اینم یه روایت. باز روایت دیگه از همین قرر حدیث 6414 فرمودن قلبت الهوا تفسد الدین والعقل. وقتی که هوا قلبه میکنه فاسد میکنه دین و عقل انسان. در حدیث 9564 فرمودن ما اهلک دینک الهوا، هلاک نکرده دین و چیزی به مانند هوا. خب اینم روایت دیگه ای. در نهج البلاغه خطبه 42 از پیامبر امیرالمؤمنینه که حضرت فرمودن اما بله فرمودن اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اما پیروی از هوا انسان از حق باز می‌داره، مطلق حق به هر میزانی که به این صورت بخواد انجام بگیره. حالا در مقابل گفتن چه کار بکنیم؟ این نفس رو جمعش بکنیم، این نفسی که به تعبیر خودشو پهن کرده بخوام جمعش بکنیم، ببندیمش، کنترلش بکنیم. خب چه کار بکنیم؟ عقل تو باید تقویت کنیم. از تعمیر فرمودن در حدیث 5922 فرمودن زاد الهوا بالعقل، سرکوب بکنید هوا رو به عقل. در حدیث 6737 فرمودن که قاتل هواک به عقلک تملک رشدک، مبارزه کن، پیکار کن هوای نفستو با عقلت تا مالک رشد خود شوی. یعنی عقلو بنداد به جون هوا. حالا بحث مجاهدت نفس بود دیگه، باز این چطور میشه؟ در حدیث 5263 فرمودن رأس العقل مجاهدت الهوا. حالا عمده نتیجه عقل چیه؟ هنر عقل چیه؟ این که چی پیکار با هوا بکنه. در حدیث 5402 فرمودن رد الهوا شیمت العقلا، باز داشتن هوا خوی عقلاست. در مورد دین، در مورد عقل رو گفتیم، در مورد دین، در حدیث 5220 فرمودن رأس و دین مخالفت الهوا. نتیجه دین چیه؟ مخالفت با هوا. این هوا رو میخواد جمعش بکنه. خب اینم نکته. در باب آرا چقدر عجیبه، در حدیث 6848 از تعمیر فرمودن اقرب الآرا الى النها ابعدها عن الهوا. عاقلانه ترین آرا دورترین اونها چی؟ از هوا، از هوس. در حدیث 6849 خیر الآرا ابعدها عن الهوا، بهترین آرا اونی که از هوا دورتر میشه. خب ببینید، این یک سری روایت هایی که اجمالاً فقط از فرمایشات حضرت امیر خوندم که چقدر تقابل داره. دین گفتیم که انبیا کتب آسمانی، عقل توضیح دادیم، حقیقتی که ما رو به سمت خوبی ها و واسطه و مجرا و مجلای برای رسیدن به وحیه. در مقابل چیه؟ هواه. در مقابل چیه؟ اون چیزی که در کمک پشت هواه، پشت نفس اماره، اون چیه؟ شیطان. خب این نکات رو گفتیم. اما خب حالا برای کنترل سوال کردیم، خب این نفس اماره یا هوا خب به چی ما رو میکشونه؟ به چه جهتی میکشونه؟ اینو باید ما پاسخ بدیم. نکته دیگه، موضوع بحث ما چی بود؟ راه کارهای کنترل نفس در بستر ماه مبارک رمضان. روزه، خب روزه داری چه کمکی میتونه بکنه؟ من یه عبارتی رو بخونم از کتاب معراج الساده مال ملا احمد نراقی. بسیار کتاب مناسبیه، البته خب معصوم نیستن، یک سری اشکالاتی معمولا در اون صفحات ابتدایی جمعی وارد کردن از اهل. حالا به نظر من بعضی اشکالات هم مطرح درسته، اما رو هم رفته کتاب عالیه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه ایشون میگفتن که برای کسانی که سیر و سلوک و تزکیه رو میخوان شروع بکنن، اول این کتاب شروع بکنن، ملا احمد نراقی، بعد کتاب پدر ایشان معراج السعادات العربیه، دو جلده. خیلی کتاب هاییه که اجتهادی نوشته شده، تحلیلی نوشته شده، فقط روایت ها رو کنار هم نیاورده، روایت رو قسمت به قسمت آورده و تحلیل کرده. خب از اینجا این کتاب خیلی ارزشمنده. خب ما میبینیم که در ارتباط با روزه در صفحه 783 ایشون یه مطلبی داره به عنوان سر روزه چیه، چرا خدا گفته روزه بگیریم. خب بعد از اینکه در صفحات فراوان مسائل مختلف و جهاتی میاد توضیح میده، ایشان میفهمن که سر امر روزه داشتن آن است که قوه شهویه مقهور و ضعیف شود و تسلط شیطان لعین کمتر گردد تا نفس قدسی از درجه بهیمیت ترقی نموده مشتبه به ملائکه گردد و در آن آثار تجرد و روحانیت حاصل شود. تجرد یعنی برهنه بودن از این تعلقات. خب یکی از مسائلی که به عنوان سر روزه ایشان مطرح میکنه که مطلب درستی همی هست، مبارزه با چی؟ قوه شهویه. حالا در این خصوص هم مطالبی رو به ذهنم میرسه توضیح بدم، چون در بین خیلی از دوستانی که بله این بحث رو گوش میدن چون جوانم هستن، خب این قوه شهویه بسیار قوی تره. یک نفری که مثلا میان سال باشه یا سنش پایین تر باشه، قوه شهویه در نسل جوان باشه که بیشتر. خب روزه اینه. ببینید یه نکاتی هستش که اولا هوای نفس اماره به سمت چی میده؟ هر چیزی که ظلمی رو توش داشته باشه، هر چیزی که نادرستی باشه، هر چیزی که زشتی باشه، هر چیزی که مقابل عقل باشه، عقلانیت باشه، هر چیزی که مقابل دین باشه، فرمایشات انبیا و ائمه معصومین باشه میکشه. فقط منحصر در شهوات نیست، مخصوصا شهوت جنسی بخوام حساب بکنیم، فقط این نیست. اما خب این بحث خیلی مهمیه، به قدری مهمه که در همین کتاب معراج و ساده تعبیرات عجیبی رو آورده که بالاخره به این سبب چقدر افراد به گمراهی کشیده شدن که مثلا در مورد مردها این تعبیرات نسبت به خانم ها هم هست، نسبت به مردها در صفحه 296 یک روایتشان از نبی اکرم نقل میکنن که از جام و سادات پدرشون جلد دوم صفحه 10 این روایت آوردن و همونن خداوند هیچ پیغمبری از گذشتگان را بر نینگیخ مگر آنکه شیطان امید داشت که او را به واسطه زنان هلاک سازد، یعنی از طریق مسائل شهوانی مردها رو. حتی طمع نسبت به انبیا داشت. خب این تعبیر در مقابل نسبت به خانوم ها هم داره که چنانچه اینها رو بتونه تحریک بکنه و مسائل رو به وجود بیاره که با جنس مخالف اینها رو بخواد به گمراهی بکشه، به جهاتی بخواد بکشه. پس این مسئله خیلی مسئله مهمیه. خب در روزداری چی میشه؟ در روزداری میگن چی آقا مبتل روزه؟ نه، خب از موارد که مبتل روزه هستش که خوردنه، یکی آشامیدنه، یکی از اونها چیه؟ بحث ارضای جنسی هستش. حالا این ارضای جنسی فقط در ارتباط با فعل خلاف هم نیست، که در مسیر درستن باشه بازم این که نه، اگه چنین کاری انجام بدی این ابطال روزه میکنه، اگر عمدن باشه کفاره هم داره. چنین ملاحظاتی، چنین محدودیت هایی در زمان بسیار در یک ماه، این از اذان صبح تا اذان مغرب، این نشون میده که بله. مثلا ببینین که در ارتباط با حالا خوردن و آشامیدن هم بگم که اینها گاهی اوقات ریشهش این خوردن و آشامیدن افراد که بشه تأثیر داره روی مسائل شهوترانی در خصوص روزه. مثلا در همین کتاب معراج الساده صفحه 293 حدیث از نبی اکرم نقل کردن، فرمودن جهاد کنید با نفسهای خود به گرسنگی و تشنگی، پس به درستی که اجر و ثواب آن مثل اجر کسی است که در راه خدا جهاد کرد. خیلی مهم. خب این مسئله در روزداری چنین جهادی صورت میگیره. یا پیامبر اکرم فرمودن کم چیز خوردن خودش عبادت، کم چیز بخوری به اندازه‌ای که جواب بده، حتی چند لقمه که دیگه میخوای سیر بشی دست بکشی، از آداب غذا خوردن سیر و سیر نشی، همین که چند لقمه دیگه مونده که میخواد سیر بشی دست برده. خب روایات در این خصوص مرحوم صاحب کتاب معراج الساده زیاد نقل کرده. مثلا یه روایت در صفحه 291 از پیامبر اکرم فرمودن هیچ بنده ای از خوراکی که خواهش دارد نمی گذرد مگر اینکه درجی در بهش بو حاصل شد. یعنی گاهی اوقات میگه آن غذا رو که میخوای بخوری، غذا رو برای خود غذا مصرف نکن، بلکه انرژی بگیره بدنت که بتونی کار بکنی، بتونی کارات تعطیل نشه. گاهی وقتا باید شکم پرست، میگه حالا همین غذایی که شکمت و نفسش داره به سمتش هستش، همین اگه مقابله بکنی یه درجه از بهش بهت میدیم، همین خود میشه عبادت. از چیزهایی که نفس اماره به سمت اون میکشه همینه، یعنی اون چیزهایی که بالاخره دوست داره که فلان غذا باشه، فلان سس باشه، فلان مدل باشه، فلان دستو، خیلی به این چیزها دنبال همین برنامه های این خوب نیست در دین ما، مثلا اینطوری نباشه. خیلی بزرگان مثلا میدیدن که یه جوری که افراط داره، که یه حالت درونی و کششی داره که حالا یک چیزی رو بخواد استفاده میکنه، از این رو میداشتن جلوش آویزونش هم میکردن، بودن این انگور رو من نمیخورم، هی نگاهش میگیرم سم میزه پایین، خب مبارزه بکش، مبارزه بکش، این خود جهال هستی دایگاه شکمو دنباله همیش نگاهمون این قضایی که هست نگاهمون همون گوشته رو بردارم به صلاح استفاده کنم بردارم گوشته که گرون شده همه نفسه، همه اینا نفسه. بذار در حالات انبیا و اصحاب آوردن اینجا دنبالی نبودن، مثلا می اومدن که دو تا خوراک که می داشتن از یکش استفاده میکرد، نفس انسان دوست داره از ده تاش بخوره و آره سرسر بسی داشتن بله از همش باعث داره نه و همه اندازه. این چیه؟ فیل گناه نیست، حرام نیست، یعنی چی؟ یعنی پا دادی، یعنی اجازه دادی این نفس داد قوی بشه، قول دار بشه، باید مقابله، باید بیستی، باید تنبیهش بکنی. تنبیهش چیه؟ مقابله بکنی. هرچی مقابلش بیستی، به عقلانیتت باها دادی، میتونی بهتر کنترلش بکنی. الان میگه شکم اینو میخوام، چشم کم کم چیزهای دیگه میخواد. الان اگه کنترلش نکنی بعدا نمیتونی جمع و جورش بکنی. خودش خیلی مهم. لذا در همین صفحه 291 روایتی هست از نبی اکرم فرمودن هر که از شر شکم، زبان و فرج خود، اما مسائل شهوانی محفوظ ماند، از همه بدی ها محفوظ. امهات اون خلاف ها، زشتی ها به واسطه همین موارده که انسانو میکشه بالاخره به گمراهی و انحراف و نفسانیت که بعدا نمیشه جمع کرد. حالا من یه نکته ای رو بالاخص چون در ارتباط با ماه رمضان استش ببینیم، در مسئله اسلام مخالفت نداره که حالا بالاخره غریزه جنسی خدای دادی ما را که نمیخواد زجرمون بده که غریزه جنسی که داده چقدر تشویق به ازدواج کرد. حالا به دلایلی مسئله ازدواج مشکل شده، حالا شرایط اقتصادی بخوام اسمشو بذاریم، خودمون سخت میگیریم گاهی اوقات، خودش خیلی مسئله سخت، خیلی سخت گرفته میشه، خودمون درگیر ضوابطی که برای خودمون، اعتباراتی که برای خودمون در نظر گرفتیم، بعد تعمیه اون یک ازدواج میخوام بکنیم چه ماجرایی پیش میادش از باب آبرو چنین چه ازدواج مشکل شد. اگه یه نفر بتونه زمینه ازدواج داشته باشه خب خیلی میتونه کمک بکنه، وقتی یه نفر ارضا بشه بیشتر جهاتش پیش میره، اونهای دیگه هم میتونه کنترل بکنه. این نکته. نکته دیگه اگر چیانچه ازدواج نتونه بکنه، دیگه اینقدر به من رجوع میکنن دانشجوها، من یک کتابی رو برای یک مؤسسه نوشتم که کار دانشجویی میگه، اونم چی بود؟ مشکلات دانشجویی. مشکلات دانشجویی رو چند مورد اصلیش رو من در آوردم، تا 19 تا مورد دانشجویی من مطرح کردم که تک تک اینا رو از اون آمار گرفتم، یعنی مؤسسه معتبری کار آماری کرده، آمارم آوردم، کار آماری هم در بعضی قسمت ها شده. شاید بشه گفت اولین یا دومین که الان مشکلات اقتصادی دانشجو شاید در صد باشه، مشکل بعدی مشکلات جنسیه، فرق نمیکنه چه خانم ها چه آقایان، که آمار عجیب و غریبی در ارتباط با دانشجوها هستش و گرفتاری ها. و چقدر به خودم رجوع داشتم، گیر نداره ما اینا رو بگیم، چقدر افراد درگیر خود ارضایی مثلا هستن، اینقدر هستن که اینها کلافه شدن، مشکلاتی برشون به وجود آورده. نه فکر کنین مثلا یه نفری که اصلا دیندارم نباشه، جمعونی هستش که متدینم هستش ولی بالاخره افتاده تو این مسائل. خب این دیگه به تعبیری خیلی راحت تر خلافیه که به راحتی میتونه یه نفر در مسائل جنسی انجام ده، اونای دیگه مثلا خیلی دنبالش نیست کارهای دیگه که بخواد بکنه. اینا رو ما چه کارش بکنیم؟ اینا رو ما چه کار بکنیم؟ چجوری بتونیم اینا مهارش بکنیم؟ من چند تا راهکار ذکر کردم که اینا خیلی مهمه در ارتباط با دانشجویان بزرگوار. ببینین بحث نفس اماره، اگر چنانچه همینطور کنترلش بکنی و دست و پاشو ببندی، اما اگه یک کاری بکنی که یک چند تا زنجیر از پاشو باز بکنی، اون تنابهایی که بستی رو باز بکنی، دیگه خیلی مشکل میشه جمع و جورش کرد، مخصوصا در ارتباط با مسائل جنسی. یکی از اونها این که نفس انسان نباید تحریک بشه، تحییج بشه، این خیلی مهمه. خب یک جهتی که من مشاورهای مختلف داشتیم، بحثهای مختلف داشتیم، خیلی از جوانها درگیم شد همین فضای مجازی. بگه تو اینستاگرام میرم مثلا ذهنم هم نیستش، تو پیجی میرم مذهبیتش، یه مثلا خواهش میشم یک تصویری میبینم، این تصویر رو میبینم یا کنجکاو این چیه مثلا باز میکنم، چیه دیگه، این ذهن درگیره دیگه، دیگه نمیتونم جمعش کنم. خب ما گفتیم آقا اگه ضرورت نداره بعضی فضا باید بالاخره خیلی خودتو جمع جون، یا حتما کنجکاوی نه کنجکاو، چرا کنجکاوی بکنی، یعنی چیه، چه کاریه؟ خب ما بیام وارد بشی، بعدا میام جمع جورش نتونم بکنم. خب تو آجون آدم مذهبی هستی، مؤمنی هستی، چرا کنجکاوی؟ کنجکاو نباشه، خب کنجکاو نباشه، دنبال نگی، پیگیر نباشه. خب یه مسئله این، وقتی یکی دو تا عکس ببینه تحریک میشه دیگه، نمیشه جمعش کرد. خیلی 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 بتونه دیگه مقدمه خطاش انجام میده چی؟ به خود ارضایی میفته. حالا یه بار دو بار سه بار میشه اعتیاد، دیگه نمیشه جمعش کرد. بعدا ازدواج هم بکنه میبینی که هنوز اون ماجرا هست. ولی خیلی هستن اینطوری، من در ارتباط با یه افراد کنه اینا تو ما صحبت میکنه چی کار باید بکنی، گیرم به جای خود دیدم جوان 18 ساله گریه میکنه، درگیره نمیدونه چی کار باید بکنه. نکته دیگه، خب بالاخره ارتباطات با نامحرم، بالاخره یکم میبینی که ازدواج نگردی و سخت تمستش و تحریر مشکل ها بگو بخند، چرا اینقدر میکنی دیگه؟ خونه خالت میری با دختر خالت چرا اینقدر بگو بخند میکنی؟ چه لزومی داره یک سلام علیک و کلیات و بگو بگن و بگو بخند و اینا؟ بله واسه میدیم یاد بگو بخند نمیره رو با. چرا بگو بخند؟ این کم 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 باعث میشه که روابط این مقدار صمیمی که بشه، ارتباطات بشه، تحریک ها بوده، بعد دیگه نمیشه جمعش کرد، مشکله. این راهکار اینه که اول نذاری تحریک بشه. تو روایت هست در همین معراج الساده اومده، تا وقتی که تحریک نشده نشده، وقتی تحریک میشه دو سوم عقلش تعطیل میشه. دو سوم عقل، حالا با یک سوم چیکار میخوای بکنی؟ مشکل. پس باید اینجا راهکارها اینها مقابله بکنی نسبت به این مسائل. لذا عرض من اینه که تش حالا جوان دانشجویه، مسئله ای که خیلی مهمه که مرحوم ملا احمد نراقی هم گفتن که اصلا سر روزه، یک سر مهم روزه همینه، این که آقا تو پرخوری نکنی، آقا غذاهایی بخوره که ویتامین بسیار عالی ده. خب بعد اینا چجوری بخوای دفعش بکنی؟ مشکل بعد اذیت میشی، خب نمیتونی، اذیت میشی، تو چه کار میکنی؟ تو تا عکس هم میبینی دیگه نمیشه جمعش کرد. خب این همین که میبینی آقا جو اینطوریه، کم بخور، حداقل شب و کم بخور، خیلی مهمه، داره تاکید کردن شب کم بخوری، غذا رو کم بخوری، یا وقتایی که میبینی که بالاخره کم میخوری اثر نمیشه، سه روز پشت سر روزه بگیر. اتفاقا در روایات ما بیان شد که اگر چنان که به این حالت رسیدی سه روز روزه بگیر. روزه بگیری که چی میشه؟ باعث میشه که میاد پایین، قدرتش میاد پایین. خب افطار هم وقت نخوری دیگه، باید بفهمی که اندازه که قوت بگیری، جوانی دیگه، بعدن که ازدواج کنی اونم به اندازه. ولی خب بالاخره به همون اینا چه فرق می‌کنه، چه خانومی باشه چه آقا باشه، باید به اندازه، باید تغذیه‌شو کنترل بکنه. بعد یا نگاه کنه خیلی گرمه، باید رجوع بکنه، خودشو تعدیل بکنه، داروهای گیاهی چیه اینا، باید پیگیری بکنه. راه هم که هر چی بود بود بود، نمیشه کارش کرد، اینو نمیشه جمعش کرد. خب اینا خیلی مسائل مهمی هستش که بالاخره یه نفر که زمینه ازدواج نداره بتونه. گاهی اوقات نگاه میکنه که چت، آقا میگه که چت اونجا گرم، اشکال نداره. میگم آقا جون شما دختر و پسر نامحرم نمیتونید صحبت عاطفی با هم دیگه بکنین؟ خب میگه عاطفی مثلا من بندر عباس هم تهرانه، ای چه کاری، یه چیزی هم از این در نمیاد، شوخیش اینه. بعدش من از بیرون چی میشه، یک ساعت با هم دیگه چت کردین و وقتی رو آخر باید چیکار بکنین؟ در تحریک میشه، مشکل نکنه، با کار عاطفی نکنین، همینجون باشه این هم صحبت بکنی. چرا مسائل عاطفی و این مسائل هم بکشه بده بعد جمع جور کردنش مشکل. لذا اینا خب الان فضای مجازی مدا کار مشکل تره، دانشجوها سر کلاس میان همینطور ارتباط، بالاخره باید یه جوری خودشون رو جمع جور بکنن که اگه بیفتن تو این وادی، یک وادی بسیار خطرناک، روزه یه فرصت خوبیه که خدایی نکرده اگه یک کسی مبتلا وضع کنیم به خود ارضایی هسته، خیلی میتونه خودشو کنترل بکنه، چون میدونه اگه این کار انجام ده کفاره داره، روزه دیگه مسلمونه، کفاره چیه؟ 60 روز بعد روزه بگیره، قضاش هم گرد شد یا 60 تا فقیر رو باید تا آب بده، اوه میگم 60 روز رو بگیرم دیگه بعد اقتصادی بلی راحت رو چه کاریه، یا یک بنده رو آزاد بکنه، بنده این که نیستش که، خب پس چیکار کنه؟ رو خودت کنترل کن، اینجا جلو اعتیادش رو بگیره، کم به کم کم به کم 30 روز 40 روز وقتی یه نفر مستمر به کاری نداشته باشه، اون عادت بد رو میتونه از دست بده یا عادتهای خوب رو جایگزین بکنه. بزا بحث این بود دیگه، راهکارهای کنترل نفس در ماه مبارک رمضان. مهمترینش که ما نگاه میکنیم جوانها، مهمترین جوانها درگیر مسائل شهوانی هست، خیلی میتونه کمک بکنه در کنترل این جریان. بله به شرطی که اینطوری نشه که همین تو که فهمودی که دیگه اونقدر افطار میخوره که باز دیگه تا سهر نمیشه چیکار بکنه دیگه، باشه بکنه مشکل میشه، نه به همون اندازه ای که چیدی هم نخوره یا کم بخوره که ضعیف بشه و بیمار بشه، هم نه به اندازه ای که بدنش انرژی برسه. شکم پرستی رو بذاره، شکم پرستی مقدمه یه برای اون مسائلی که نتونه اونها رو جمع جمع
باش. از هم بودون که فرمودیم نفس و شیطان نمیتونن انسان رو مجبور به کار بکنن، اون نیاز که این جوانی که داره میگیم یکی از نیازهای انسانه، بالاخره این به چی برمیگرد؟
بله گفتم این نیاز رو بالاخره باید یا ازدواج بکنه، این یک نیاز طبیعیه دیگه، وقتی انسان گرسنه نمیشه، گرسنه نمیشه چی باید؟ یا خیلی کشته میشه، باید آب بخوره یا غذا بخوره. حالا اگر چنانچه عرض بوزون شما نیاز جنسی داشته باشه، باید اینو بالاخره برطرفش بکنه. حالا گاهی اوقات راهکارهایی میگم، من اینو نمیخوام ورود پیدا بکنم و که یه چیزهایی رو بخوام بگم بعدن حاشیه هم درست میشه، چون اینا تو ایران جا نیفتاده. مثلا گاهی اوقات میگن آقا اگه نمیتونی ازدواج دائم بکنی، در شرع مقدس چیزی به عنوان ازدواج موقت مطرح شده. خب اگر چنانچه یک جوانی فرض کنید ازدواج دائم نمیتونه بکنه، خب یک خانومی هستش فرض بکنید که شوهرش از دنیا رفته یا مطلقه هستش یا بالاخره به هر صورتی که دختر باشه با اذن پدر، ازدواج موقت میتونه بکنه. حتی خیلی از این ازدواج موقت من داشتم مواردی که مقدمی شده برای ازدواج دائم، دو باید موردی باشه که قابل اعتماد باشه دیگه، مسئله نباشه. بالاخره من نمیدونم، این خودش گناهیه و تا این مسئله هستش انسان با چیزهای دیگه نمیتونه پیش بره. ببین جوانی که درگیر عرض میخوام ارضایی باشه، تو بیا بگو آروم بیان به مراتبی برسه از بندگی، آقا جو تو خودتو نمیتونی جمع بکنی، گناهه، بالاخره گناه بزرگیه، باید فکر بکنی. و بسیار درگیره، من جرئت ندارم بگم آمار 95% جرئت به این چیزها ندارم، ولی آمارهایی که خودم دارم آمارهایی بسیار عجیب غریبیه که در این پژوهش خودم اینها رو جمع آوری کردم آوردم. این بالاخره باید یک فکر درست حسابی بشه. حالا با توجه به راهکارهای کنترل نفس و گفتیم مهمترین برای جوانها و دانشجوها و که ارتباط دختر و پسر رو به این صورت هستن و خب برایشون دین و این مسائل مهمه، یکی نیست که هیچ ارتباطات نامشروع با هم دیگه در واسه مهم نیست، یه چیه کسی که برش اینها مهمه، میخوام بگم ماه مبارک رمضان اگر چنانچه این عادت ها این مسائلی هستش میتونه بسیار بسیار ما رو کمک بکنه که اینا انشالله به حول و قوه الهی برطرف بشه. نکته مهمتر باش
تو اول
حرفتون
فرمودین
مثال
ارتباط دختر و پسر فرمودین این هوای نفس تقریبا میشه گفت زمین ساز میشه برای شیطان دیگه، باید همون مثال رو باقلما خیلی متقاشن دیگه. بعد تو ذهن من اومد که برای مقابله با شیطان اول جلوگیری از هوای نفس بکنه انسان. بعد گفتین هوای نفس هم یک نقطه مقابله داره، اونم عقل
و دین.
بعد دین. حالا همین عقل رو مثلا آدم مثلا فکر کنه چجوری عقلش رو داره بالا که بعد خود به خود تو هوای نفس.
آره بحث عقل من گفتم یک بحث مفصلیه. یه اگه موقعیتی بشه در چند جلسه باید بحث عقل رو بگم که عقل چگونه میتونه در مقابل هوا. این خودش خیلی بحث مهمیه، این جای خودش لذا منم تأکید کردم بودم فقط من میگم، حالا اون بمونه بحث عقل. گفتم یک بحث طولانی هستش در دین ما، خیلی در مورد عقل توضیح دادم. هیچ دینی به مانند اسلام در باب علم و عقل حرف نزد. اذا ما نگاه میکنیم که در اصول کافی که نگاه میکنیم بابهای اولی چیه در احادیث؟ باب علمه، باب جهله، باب عقله. تمام اینها رو میبینیم که مطلبش اینقدر اهمیت داده شده در دین ما و اینها بحثهای ضروری است. اما آخر عرایزم یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، این خیلی مهمه. ببینین در ارتباط با حضرت یوسف در سوره مبارکه یوسف اما ان النفس لاماره بسوء. خب الا ما رحم ربی، مگر اون که پروردگارم رحم کنه. این خیلی مهمه که انسان ارتباطش رو با خدا قوی بکنه، این تقضیه رو که گفتم کنترل بکنه، ارتباطاتی جهت تهییج و تحریک نشه، تمام اینها سر جای خودش محفوظ باید باشه. ارتباطش رو خداوند، انسان با خداوند باید قوی بکنه و بالاخص با امام زمان. یعنی یک نفری که واقعا اعتقاد به وجود خدا و حجت خدا داره، ساعتهای رو زمانی رو مخصوصا در ماه مبارک رمضان سحر بهترین وقت نماز شب بخونه، سجده های طولانی داشته باشه، با خدا صحبت کنه. خدا صحبت، ای خدای تو خودت میدونی من حریف نفس اماره و شیطان نمیشم، میدونم من خودم هم مقصرم، نمیخوام توجیهش بکنم، اما خب بالاخره شیرینه و پیش میرو، کنترلش برای من سخته. کمک به طلب، استعانت جدی به طلب از خدا و امام زمان. اینجا چیه؟ این آیه میگه که میگه بله این نفس اماره به سوی، مگر اون که پروردگار رحم کنه. یعنی اگه گاهی اوقات انسان با حال خودش رها میشه، انسان که با حال خودش رها بشه دیگه دنبال چیه؟ نفسه. نفس اماره دنبال چیه؟ دنبال شیطان. اما اگه خداوند کمک بکنه، استمداد بکنه در پرتو اینکه یک عبدیت او بخواد دعا بکنه، بخواد. مگه نگفتن که ادعونی استجب لکن؟ همش برای که پول و خونه و اینا، واقعا برای کمالمون دعا بکنیم. خدای من گیرم، خدای من جوونم، من گیرم، گناهم نمیخوام بکنم، یا زمینه ازدواجش به وجود بیا، دست توه، کی میتونه این کارو بکنه؟ خودت میتونی یا صاحب الزمان. آقا ما شیعه تو هستیم، تو پدر مهربان ما هستی، من به شما ارادت دارم، میدانم گناهان من دل شما رو به درد میاره، کمکم کن، زمینه ازدواجم جور بشه، مشکلات اقتصادیم برطرف بشه و نیز بتونم نفسم رو کنترل بکنم، بتونم قدرت و کنترل نفسم داشته باشم. توسل به امام زمان بلخص خیلی تأثیر میذاره. من بارها به این جوانها که صحبت میکنم میگه اینطوری شدم، خدایی نکرده، یه چیزایی میگن ارتباط با ارتباطات نامشروع و مسائل و یه جمله میگم که از امام زمانت فاصله، رابطه تو با امام زمانت تقویت بکنی، این مشکلاتت حل میشه. میگه چه کار بکنم؟ میگم کاری نمیخوام بکنی، باید دلت با حرف بزن. شده ماهی یک دقیقه با حضرت حرف بزنیم؟ میگه یاد ازن میفتم. نه، میگم نه، یه نفر باید دقیقا 5 دقیقه 10 دقیقه توی اتاق ماه مبارک خلوت بکنه با امام زمان. یا صاحب زمان، تو پدر منی، تو امام منی. تعبیری که نسبت به امام زمان اومدن رحمتون للعالمین، تو مهربان هستی، آقا جون دست ما بگیر، آقا کمک کن. خیلی مهم این نفر چنین ارتباطی رو با حضرت ولیعهد داشته. بعد وقتی چنین ارتباط قوی بشه، حالت روحی معنوس با امام زمان بشه، از آزن دیگه کم 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 که اینها سست میشه، اینها براش نسبت به اینها بی تفاوت میشه. توجه به امام زمان، ببینین هرچه توجه به خدا و ائمه معصومین بیشتر باشه غفلت کمتره، هرچی اینا غفلت باشه فراموشی باشه به سمت خطاها و گناهها هستش. تمام این خطاها نسبت به چیه؟ به غفلت. لذا توسل به امام زمان مهم. این راهکارهایی هم که نسبتا اشاره کردم نسبت به مسائلی که در ماه مبارک رمضان زمینش هستش، اینها هم یک نفر کنار اونها استفاده بکنه. انشالله تمام مشکلات جوانهای ما شیعان امیرالمومنین به برکت عنایات حضرت ولی از برطرف میشه. در بالاخره روز اول ماه مبارک همه ما از خداوند متعال بالاخره روزه گرفتیم و شروع عبادت و ماه بندگی از خداوند خود امام زمان رو بخوام. انشالله امام زمان تشریف بیارن، خیلی مشکلات و مسائل ما هم این مشکلاتی ما برای ما هستش اونجا دیگه نخود کش میشه زامش. اینا همه حل میشه. خب تشکر دارم، تشکر دوباره ای دارم از رفقایی که در ارتباط با دانشگاه تهران مذاهب اسلامی و مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، چاله که این بحث برای رفقا از باب تذکر، اونا بیشتر مطالب تذکریه دیگه و موعظه خیلی مهمه. تمام این مسائلی که من گفتم و شاید این جمعیت بهتر از من بدونن، اما همین تذکر خیلی مهمه. انسان خودش به خودش تذکر بده، به دیگران تذکر بده، خیلی تأثیر داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکریم از شما که تشریف آوردید، این صحبت‌های شجاعانه شما رو ما شنیدیم و استفاده کردیم. در مورد اون بحثی که در مورد انبیا داشتید که انبیا رو هم در واقع شیطان نقشه میکشه علیه انبیا از طریق سنها، به نظر میرسه که شیطان قصد وسوسه خود انبیا رو نداره، چرا که در سوره مبارکه هجر هم عباد مخلص رو خود ابلیس در واقع استثناء میکنه از بین مردم که میخواد فریبشون بده، و به نظر میرسه که از طریق وسوسه مردان اون امت به وسیله این زنها میخواد انبیای الهی رو در واقع ضعیف کنه و روند هدایتی رو کند کنه. و این که در مورد ماجرای حضرت یوسف در واقع زلیخا ممکنه این سوال پیش بیاد که اونجا چه بود؟ خب اونجا هم ابلیس در واقع زلیخا رو فریب میده تا حضرت یوسف رو به زنا مجبور کنه و با این زنای اجباری این پیامبر الهی رو آزرد خاطر کنه. این نظرم میاد این طور باشه و ابلیس چندان قصد وسوسه ی انبیا رو نداره.
بله یه نکته رو اینجا حالا خوب شدم شما فرمودید، اساسا انبیا که معصوم هستن، اما اون روایتی که خوندم که در معراج الساده آورده، یعنی میخواد بگه که اینقدر مسائل شهوانی، یعنی یک سلاحی هستش که یک نفر رو به اعوجاج بکشه، اگر چنانچه، اگر چون در خود قرآن اومده کسانی که خالص هستن شیطان نمیتونه رو اونا اثر بذاره، اما اگر چنانچه وسوسه و طمع داشته باشه بر گمراهی ولو یک نبی الهی، از این قوی تر چیزی رو نداره، که البته موفق هم نشده، کاملا درست. ولی میخوام میگم در بین موارد مختلفی که هستش، اگر بنا باشه، بحث اگر بنا باشه که سلاح قوی داشته باشه که بخواد تمام تلاشش رو بکنه یک نبی رو به گمراهی بکشه که نمیتواند، اینه
درسته، این در قراری نیست و شرطیه. الان یکی از دوستان هم سوال پرسیده بودن که طبیعی بودن نفس اماره رو متوجه نشدن، بکنم همین باشه که در واقع این نفس اماره خارج از انسان نیست و در درون انسانه، در واقع مثل شیطان نیست که خارج از انسان باشه. حالا اگر توضیح خاصی هست خیلی
نفس اماره از شؤونات همین روح و نفس انسان، نفس اماره داره، نفس لوامه داره و خب این از شعوناته، یعنی از قابلیت های، از ویژگی هایی که در ارتباط با این نفس این حالت هستش، یعنی دو قطبی بودن هستش، افاضه عقل شده، عقل حکمی رو میده، نفس جهت دیگه ای داره و این روح انسان هم مختاره، حالا به سمت کدوم یکی بخواد مشکل.
استاد یکی دوستان هم خواهده بودن ما که با امام زمان صحبت میکنیم حتی صدای ما رو میشنوند یا نه؟
قطعا همینطوره، نیاز به حتی صحبت در فکرمون، فکر ولی عصر باشیم، آقای امام زمان مجرا و مجلای هر خیری هستن و وقتی که با حضرت صحبت میکنیم در فرمایشات خود ائمه معصومین فراوان آورده که حتی سلامی که میکنیم اون سلام ما نیست، جواب اون هاست، یعنی قبلا هدایت شده، اون چیزی که میگیم، اون چیزی که در ذهنمونه، اون چیزی که در قلبمون هستش، وجود نازنینشون اشراف و احاطه نسبت به تمام اینها داره.
بعد این مطلبی هم که در مورد آمار اتاقی در واقع به شکل حالا مجمل در مورد انحرافات جنسی که وجود داره، به نظرم آیه مطعی که در سوره مبارکه نساء هست و چند آیه بعدش میتونه پشتوانه قرآنی کلام شما باشه، مخصوصا اونجا که به خلقت ضعیف انسان اشاره میکنه، این انسانی که از حلال دوری میکنه خلقت ضعیفه و ناچارن مبتلا به حرام میشه. برخی هم که جزء افراد معدودی هستن البته که حالا ممکنه کاری هم انجام ندن، این رو هم باید به اونها گفت، این کاری انجام ندادن هم خوب نیست، در واقع این یه جور روحانیت محسوب میشه و فرمود که روحانیت در اسلام نیست و اگر فلان فسق و فجور فسق محسوب میشه، این خودش خود این روحانیت اصلا یک انحرافی در خود دینداری و اصل دینداری محسوب میشه.
بله روحانیت حالا به این معنایی که اگه بگیریم که یعنی بالاخره ازدواج نکنه، این در شرایطی که زمینی ازدواج نباشه چاره ای نیست، یعنی بالاخره زمینی ازدواج نباشه بنا باشه خلاف شرع انجام بده یا یه نفر به خود ارضایی بیفته، نه این باید بالاخره امساک بکنه و یک جوری خودشو کنترل بکنه در این شرایطه، نه به طور کلی که ازدواج نکنه، حتی اگه نیازش اینطوری نباشه که فردو به گناه بندازه، در دین ما به عنوان مستحب اکید در ارتباط با ازدواج، اگر چنانچه به گناه میفته که این واجب میشه فرد ازدواج بکنه، اما قابل چنانچه زمینی ازدواج نباشه نمیتونه ازدواج بکنه، اینجا چه کار بکنه؟ باید بالاخره کنترل داشته باشه.
بله برخی مثلا کوتاهی میکنن و از این جهت مثلا فقط به صرفا به بحث امساک میپردازن، این رو منظورم بود که در واقع روحانیت محسوب میشه.
بله
فضیلت میدونم برای خودشون،
نه این خوب نیستش.
بله
حتی مثلا در روایات فراوانی آورده کسانی که عذب هستن، که بیشترین افرادی که در دوزخ هستن افرادی هستن که عذب هستن نسبت به کسانی که ازدواج کردن، یعنی چرا؟ چون عذب بودن بالاخره زمینی اعوجاج و انحراف رو بسیار زیاد میکنه و خب این خوب نیستش. و غیر از اونم که نگاه میکنه بالاخره انسان به صورت نر و ماده و زوج خلق شده و خداوند متعال برکاتی رو غیر از مسئله در حال ارضای جنسی، برکاتی رو، آرامش هایی رو در ازدواج قرار داده و اینکه بچه دار بشه انسان برکاتی در اون هستش، برکات به قدر زیاده که خب بله چنین جذابیت هایی قرار داده که بالاخره این زن و مرد کنار هم دیگه قرار بگیرن و خب به اون برکات بتونن دست پیدا بکنن.
بله درسته، خیلی متشکرم از شما و همه دوستانی که با ما همراه بودن. من یک بار دیگه تشکر میکنم از دانشگاه تهران، مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه مذاهب و همچنین یکی از دانشجویان خوب و ممتاز دانشگاه مذاهب آقای سید محمد حسینی منش که زحمت ضبط این جلسه رو کشیدن و همچنین از خود حضرت عالی که زحمت کشیدید و برای ما سخنرانی کردید. بنده این جلسه رو با یک شعری با چند بیتی به پایان میرسونم در مورد همین بحث کنترل نفس و روزداری هست. این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. لب فروبند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. گر تا این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. انشاءالله که خدا به ما توفیق این شب زنده داری ها و این روزه ها و این طاعات و عبادات رو بده و ظهور آخرین حجت الهی رو هم انشاءالله نزدیک بگرداند و همه انسان ها را از تمام مشکلاتی که به این بهشون گرفتار هستن نجات بده انشاءالله. خب خیلی متشکرم از شما و همه دوستان که تشریف آوردند و شب بخیر میگم و خداحافظی میکنم با همه شما. یا علی مدد.
خواهش میکنم. من تشکر ویژه دارم از هست عالی که چند روز پیگیر هستین و برای اینکه کارها منظم پیش بره و دقیق پیش بره، خدا انشاءالله خیرتون بده و ملتمس دعا از تمام دوستان هست.
سلامت باشید. تماس دعایی
سلامت. خدا حافظ شما.
خدا نگه.